ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جنگ میان ارتش یمن و شورشیان حوثی در اطراف شهر سعده جریان دارد. ایران میگوید همکاری داوطلبانه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را کاهش میدهد. آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با شیرین عبادی را محکوم کرد. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد یکشنبه 8 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها از 9 درجه سلسیوس بالای صفر فراتر نخواهد رفت، در حالی که هوا نیز ابری خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان میکنیم. نخست تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی میشنویم. شب بخیر به شما.
شب بخیر آقای حسینی و با آرزوی شبی خوش برای شنوندگان گرامی رادیو فردا. جنگ میان نیروهای ارتش یمن و شورشیان شیعه حوثی در منطقه سعده ادامه دارد. یک مقام نظامی یمنی گفت پس از اینکه روز جمعه ارتش مانع ورود شورشیان به شهر سعده شد، اکنون نبرد در اطراف این شهر جریان دارد. جنگنده‌های سعودی نیز دیروز مواضع شورشیان حوثی را بمباران کردند. حوثیان که شیعه پنج امامی هستند میگویند در یمن تحت تبعیض اجتماعی، اقتصادی و مذهبی قرار دارند و خواهان برابری حقوق خود هستند. دولت یمن میگوید جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌ها کمک می‌کند و عربستان سعودی از حضور افراد القاعده در میان حوثیان سخن می‌راند. در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس امروز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ایران همکاری داوطلبانه خود را با آژانس کاهش می‌دهد. او افزود که قطعنامه کوچکترین تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت. آقای سلطانی در این حال گفت که ایران در این زمینه عجولانه تصمیم نمی‌گیرد و قصد ندارد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. از سوی دیگر چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفتند که مجلس موضوع همکاری با آژانس را روز یکشنبه فردا بررسی می‌کند و به آن واکنش نشان می‌دهد. یکشنبه امروز در واقع. وزارت خارجه آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این گونه رفتار، ضبط مدال نوبل و مسدود کردن حساب‌های شخصی خانم عبادی واقعاً مایه تأسف و مذموم است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضبط مدال و مسدود کردن حساب‌های شخصی شیرین عبادی را تکذیب و خانم عبادی را به فرار از پرداخت مالیات متهم کرده است. شیرین عبادی با رد این سخنان میگوید اگر او تخلف مالیاتی داشته، چرا به جای اداری مالیات دادگاه انقلاب دستور ضبط حساب‌های شخصی او را داده است. آقای حسینی،
با سپاس از حمید فاطمی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهام‌های برآمده توسط جمهوری اسلامی مبنی بر نپرداختن مالیات پاسخ می‌دهد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی وخیم و اسفبار است. اظهارات دختر محمد صدیق کبودوند درباره وضعیت نابسامان پدرش در زندان اوین. وزارت علوم جمهوری اسلامی می‌خواهد با غرب زدگی در دانشگاه‌ها مبارزه کند. آیت الله‌ها در حیات خلوت آمریکا چه می‌کنند؟ گزارش هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن پس از سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه دیدگاه‌ها وعده داریم که امشب به بررسی دلایل خشونت‌ها در آستانه 16 آذر اختصاص دارد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ روز پنجشنبه از احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اسلو و اعتراض این کشور به مصادره جایزه صلح نوبل شیرین عبادی در ایران خبر داد. وزیر امور خارجه نروژ خبر توقیف جایزه نوبل شیرین عبادی را باور نکردنی خواند و اعلام کرد توقیف این جایزه توسط مقام‌های یک کشور تاکنون سابقه نداشته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی شیرین عبادی را متهم کرده است که از پرداخت تعهدات مالیاتی خود شانه خالی کرده است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با شیرین عبادی واکنش او را در پاسخ به اتهام نپرداختن مالیات جویا شده است. شیرین عبادی:
من 5 سال برنده جایزه نوبل شدم و طبق قانون جوایز از مالیات معاف هستند. بعد از 5 سال در تیر ماه امسال، یعنی پس از انتخابات، وزارت دارایی از من مطالبه مالیات جایزه رو کرده. به حال اینکه طبق قانون معاف هستم، وکیل من خانم نسرین سسوده اعتراض قانونی خودشون رو کردن. پرونده در مرحله تجدید نظره.
خانم عبادی، اصولا وقتی که تقاضای مالیات میکنند به شما یا به کسی که تقاضا میکنند نامه میفرستند یا فرمی رو ارسال میکنند، شما چنین نامه یا فرمی رو دریافت کردین؟
بله، چنین فرمی که مطالبه بکنند به دفتر من ارسال شده و من همونطوری که گفتم اعتراض کردم.
سوالی که پیش میاد اینه که چطور پس از 5 سال از شما تقاضای مالیات میکنن، در صورتی که شما در سال 2003 این جایزه نوبل و مبلغ نقدیش رو که در حدود 1 میلیون دلار دریافت کردین؟
هم این سوال مطرحه و همین سوال مطرحه که با وجود استراحت قانونی مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز، چرا این رو از من مطالبه میکنند و این سوالاتی است که وزارت دارایی باید جواب بده.
خانم عبادی، حساب‌های بانکی شما و همسرتون که توقیف شده بوده هنوز هم در توقیف است؟
بله، حساب‌های بانکی من و همسرم توقیف شده و علاوه بر حساب‌های بانکی ما، حقوق بازنشستگی ما نیز توقیف شده و توجه می‌فرمایید که حقوق بازنشستگی مبلغی از دریافتی هر شخصی است که طی سنوات از او کسر میشه تا بعد از بازنشستگی بهش پرداخت بشه و اساساً حقوق مکتسب ماست که دولت جمهوری اسلامی این رو ضبط کرده و مسدود کرده. و اگه ادعای اونها این است که من مالیات ندادم، بایستی پرسید پس چرا حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من رو مسدود کرده اید؟
خانم عبادی، همونطور که میدونید پس از احضار کاردار سفارت ایران در اسلو و واکنش وزیر خارجه نروژ، ایران هم عکس العمل نشون داده. اصولا از وزارت خارجه نروژ با شما در این مورد تماس گرفته شد؟
من قبلا طی مصاحبه های مکرر وضعیت خودم رو اعلام کرده بودم. از این جهت این مسئله اهمیت داشت که وقتی که دادگاه انقلاب با برنده جایزه نوبل این چنین غیر قانونی با خشونت رفتار میکنه، پس با بقیه مردم ببینید چطور رفتار میشود. و از مصاحبه هایی که من انجام داده بودم، دولت نروژ متوجه وضعیت من شد، با من تماس گرفتند و من کلیه مطالبی رو که امروز برای شما گفتم برای وزارت امور خارجه نروژ هم گفتم.
شما خیال دارید که به ایران برگردین در آینده نزدیک برای پاسخگویی به این اتهاماتی که به شما نسبت داده شده؟
بله، من، همسرم، خانم، بستگانم همه در ایران زندگی می کنند و اگر من در خارجم این یک چیز متعارفی نبوده، من مشاغل بین المللی هم دارم که در این ارتباط قبلا هم معمولا دستور چند ماه خارج بودم و الان هم در خارج ضمن انجام وظایف بین المللی مشغول اطلاع رسانی از وضعیت ایران در صحنه بین المللی هستم. هر زمان که احساس بکنم من در ایران مفیدتر خواهم بود، بلافاصله به ایران برمیگردم و اون زمان خیلی دور نیست.
مشروح مصاحبه حسین قویمی با شیرین عبادی را در چارچوب برنامه هفتگی گفتگوی ویژه رادیو فردا در شامگاه دوشنبه خواهید شنید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی آنگونه که در اطلاعیه‌های سازمان گزارشگران بدون مرز بر آن تأکید شده وخیم و اسفبار است. سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار، بازداشت و زندانی شدن بیش از 100 روزنامه‌نگار و وبنگار ایرانی در 150 روز گذشته خبر داده و تأکید کرده است که احضار روزنامه‌نگاران و بازجویی از آنان در ایران ادامه دارد. این در حالی است که ده‌ها روزنامه‌نگار و وبنگار ایرانی همچنان در بازداشت‌های طولانی به سر می‌برند و شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. آرش حسن نیا.
مجمع عمومی سازمان ملل باید برای بازداشت‌ها و محکومیت‌های غیرقانونی و خودسرانه روزنامه‌نگاران، مخالفان و فعالان سیاسی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند. این خواسته سازمان گزارشگران بدون مرز است که در تازه‌ترین اطلاعیه خود نسبت به ادامه شکنجه، بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و دیگر مخالفان زندانی در ایران انتقاد کرده است. ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی همچون بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، فریبا جو، فیاض زاهد، مهدی حسینزاده، مزدک علی نظری، ابوالفضل آبدینی، ساسان آقایی و بسیاری دیگر روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که در بلا تکلیفی به سر می‌برند و منتظر محاکمه و تعیین تکلیف خود هستند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، از فشارهای پیدا و پنهان وارده بر این روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنان می‌گوید.
واقعیت اینه که یک فشار مضاعفی همواره بر دوش زندانیان ایرانی بوده. یعنی به شکل مشخصش رو من بخوام توضیح بدم، خانواده روزنامه نگاران زندانی همواره تحت فشار قرار میگیرن به دلایل مختلف، قطع ملاقات، اومدن برای ملاقات، ملاقات ندادن و وضعیت کلی رو که زندانی همواره در این اضطراب به سر میبره. اما علاوه بر این نگرانی همیشگی همه خانواده زندانیان، نگرانی دیگر اعمال فشارهایی در رابطه با خانواده زندانیان برای آنکه سخن نگویند، برای اینکه از وضعیت روزنامه‌نگاران حرفی نزنند، نگویند ملاقات هست یا نیست. در این رابطه این اعمال فشارها روز به روز بیشتر میشه بر وکلا، تهدیدهایی که میشن، احضارهایی که شدن، احضارهای غیرقانونی که شدن.
از سوی دیگر احکام صادره برای برخی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ماه‌های اخیر نیز به قدری سنگین بوده که حقوقدانان را متعجب کرده است. محمد رضا نوربخش و مسعود باستانی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده پس از وقایع انتخابات هر کدام به 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند. رضا رفیعی فروشانی به 5 سال حبس و کامبیز نوروزی دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به 2 سال حبس تعزیری و تحمل 76 ضربه شلاق محکوم شده است. اما سنگین ترین حکم برای احمد زیدآبادی صادر شده است. بر اساس حکم صادره برای این روزنامه‌نگار، او باید پس از تحمل 6 سال حبس تعزیری برای 5 سال به گناباد تبعید شود و تا پایان عمر از داشتن حقوق اجتماعی و سیاسی محروم شده است. به جز این دو گروه، گروه دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت شده در وقایع پس از انتخابات نیز که تعداد آنها به ده‌ها نفر می‌رسد، پس از روزها و هفته‌ها بازداشت با قید وثیقه آزاد شده اند، اما همچنان در بلا تکلیفی برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات خود را انتظار می‌کشند. سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت روزنامه‌نگاران ایران را وخیم توصیف می‌کند. رضا معینی، مسئول بخش ایران این سازمان:
متأسفانه علارغم پتانسیلی که در ایران وجود داره، علارغم توانی که روزنامه نگاران ما، جوانان ما دارند، اما عملا جمهوری اسلامی هیچگاه نخواسته و نتوانسته از این امکان مشخص برای پیشرفت کشور استفاده کنه. اسفباری این وضعیت در اینجا خلاصه میشه که جمهوری اسلامی کشوری رو که بیش از 150-160 سال سابقه مطبوعات داره، این کشور رو در حد اریتره، کشور جوانی که شاید داره بازسازی میشه، شاید هیچ امکاناتی نداره، عقب مونده. در یک کلام میتونم بگم اسفبار و نگران کننده.
روزنامه‌نگاران ایرانی کار کردن در فضای کنونی روزنامه‌نگاری در ایران را به راه رفتن در میدان مین، آن هم با چشم بسته، تشبیه میکنند.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران، همراه با اظهارات رضا معینی، دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره. در این روزها محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این روزها در شرایط نامساعدی در زندان اوین به سر می‌برد. محمد صدیق کبودوند به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 11 سال حبس محکوم شد که 2.5 سال از مدت این حکم سپری شده است. با وجود اینکه آقای کبودوند بیماری‌های بسیاری دارد، اما تاکنون نه مرخصی عادی و نه استعلاجی شامل حالش نشده است. خانواده کبودوند میگویند، نقل قول: متاسفانه مظلومیت پدر و سرپرست خانواده ما تنها در حکم وی نیست، بلکه پس از گذشت 2.5 سال ما شاهد برخوردهای نامناسب در نگهداری وی هستیم. گویی نگرانی‌های ما و مظلومیت ایشان تمامی ندارد. پایان نقل قول. در همین راستا گفتگوی همکارم الهه روانشاد با تونیا دختر آقای کبودوند را می شنویم.
پدر رو از 13 آبان به بند 3209 توی زیرزمین منتقل کردن که متاسفانه خیلی وضعیت نامناسبی داره، هم لحاظ بهداشتی که هم فشارهای روحی روانی که بهشون داره وارد میشه، چون که برای حدودا بیشتر از 100 نفر اینا به عنوان زندانی امنیتی که اینجا جمع کردن فقط دو تا دوش حموم و دو تا دستشویی قرار دادن برای اینا، طوری که ما شنیدیم وضعیت حالت بیشتر مخروبه داره، یعنی از لحاظ بهداشتی خودشون نامناسبه. بعد اینها رو 29 نفر 30 نفر توی اتاقای سیمتری جا دادن. با پدر که تماس گرفتن گفتن بیماری پوستی اینجا شیوع پیدا کرده و ایشون مثل اینکه به بیماری گال دچار شدن. اصلا تو ملاقات کابینی که دیدم، من واقعا از صورت پدر اینو میتونستم درک کنم که شکستگی و چه فشار روحی بهشون وارده.
پدرتون در مورد شیوع آنفلانزای نوع آ در زندان اوین چیزی گفتن؟
بله، پدر به ما گفت اینجا بیماری آنفلانزای نوع ای هم شایع شده و متاسفانه من به اینکه جمعیت زیاد هستش و بهداشت به اون حد استاندارد رعایت نمیشه، این شیوع گسترش دیدی پیاده و همه دارن یواش یواش به این بیمار میشن.
پدر شما الان 2.5 سال من زندانشون رو طی کردن، 11 سال زندان حکم گرفتن، درسته؟
وارد سومین سالش میشه. ما توی طی این 2.5 سال فقط متاسفانه تونستیم 3 بار ملاقات حضوری داشته باشیم و ببینیم و اصلا اجازه ملاقات حضوری به ایشون ندادن که بتونه، یعنی فرض بچه‌هاشو ببینه. فقط تو طول این 2.5 سال ما 3 بار تونستیم ملاقات حضوری با ایشون داشته باشیم.
مقامات زندان پاسخگوی شما هستن، چی میگن به شما؟
مسئولان زندان که اصلا میگن این زندانیای امنیتی تحت نظر ما نیست، ما اصلا هیچ گونه اجازه در مورد نحوه نگهداری ملاقات ها و حتی مرخصی ها نداریم و اینا همه دست دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات که اگه اجازه بدن میدن، اگر ندن ندادن.
خب مقامات قضایی چه میگن در این رابطه؟
برای مرخصی پدر ما بیشتر از حداقل 3-4 بار ما برای به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، درخواست مرخصی کردیم، چه اون موقع که ایشون بیماری قلبیشون تحت فشار بودن. دکتر خود درمانگاه زندان اوین درخواست مرخصی کرده بود که این باید بره بیرون تحت مراقبت های درمانی قرار بگیره، چه بعد بیشتر از 2-3 بار. حتی خانم ستودم خودشون 1-2 مورد درخواست مرخصی کردن که متاسفانه همه این موارد رد شده.
چه دلیلی براتون ارائه میکنن؟
هم میگن از لحاظ قانونی اینه که ایشون یاد 1/3 حکمشون رو بگذرن.
منظورتون اینه که تا 3 سال و 8 ماه از حکمشون نگذره ایشون نمیتونن مرخصی بگیرن؟
نه، و بعد از این هم باز هم اجازه صدور مرخصی هم باز دست دادستان دادگاه انقلاب. من از تمام اون کسایی که واقعا دست اندر دارن تو فعالیت های حقوق بشری دارن، تو حوزه های حقوق بشری همکاری میکنن، به عنوان یک ایرانی درخواست میکنم به وضعیت پدر من رسیدگی کنن. کسی که واقعا ناعادلانه بهش خورد، کسی که نه کسی رو به اختشاش دعوت کرد، کسی رو به خشونت دعوت کرد و در همه حال اینها رو نفی میکرد، کسی که به جز فقط حفظ و حمایت از کرامت انسانی و حیثیت انسانی هیچ کار دیگه ای انجام نداد.
تونیا کبودوند در گفتگو با رادیو فردا درباره شرایط سخت زندان پدرش محمد صدیق کبودوند به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن مخالفت شدید با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه‌ها از طرح تک جنسیتی کردن یا به عبارتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها دفاع کرده است. آیا با اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها موافقید؟ این پرسشی است که در برنامه شما چه فکر می‌کنید با شما در میان گذاشتیم. شماری از شنوندگان در این زمینه برای ما پیام فرستادند که هم اکنون با هم می‌شنویم.
الو سلام، من با این طرح که گفتن دانشگاه‌ها مؤنث و مذکر از هم جدا کنم خیلی عالیه. اگه یک کار دیگه می‌کردم خیلی عالی‌تر از عالی می‌شد. پیاده‌روها رو هم اگه می‌تونستن جدا کنن خیلی بهتر بود.
اولا بیان همین خواسته واقعا جای تأسف داره دومن بیان از کلیه دانشجوها یه آمار کلی بگیرن و نظر موافقا و مخالفا رو بسنجن. سومن اکثر دانشجوها توی موقعیت سنی وارد دانشگاه میشن که همه چی رو به خوبی تشخیص میدن و مسئله مهم براشون فقط درسه، نه چیز دیگه. متشکرم.
بنده کاملا با جدا کردن پسر دختر در دانشگاه ها مخالف هستم. این افکار قرون وسطایی رو خواهش میکنم که کسانی که سر کارن بذارن کنار و فکر کنن که کسانی که میرن دانشگاه بیشتر فکر علم و دانش هستن تا فکر جنسی.
به نظر من با این کارشون دارن توهین میکنن به دانشجوها. اونا دارن به ما میگن شما نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، ما باید کنترلتون کنیم و این آخرت بی‌معرفتیه. ما اینو قبول نمیکنیم، تا آخر نفس هم وای میستیم، نمیذاریم همچی کاری بکنن. با این کارشون واقعا دیگه دارن به ما توهین میکنن. من اول نفری هم که استفاده میدن از دانشجو بودم.
خواستم بگم که این تر اصلا خوب نیست. ببینیم تا اینجاش هم سختگیری های زیادی برای دانشجو داره اعمال میشه که بعد این تر هم اگه به خارج را به شکل دیگه هیچی یه هم میشه. مگه دختر و پسر وقتی دختر کاملا حجابش کامل باشه تو کلاس چه معنی داره که باز بخوام از هم جدا شم؟ من فکر کنم این یک تفکر کهنه است. یعنی دوره این حرفا دیگه خیلی وقتی گذشته.
موضوع بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا نیز به همین موضوع اختصاص داره، یعنی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها که مورد نظر وزیر علوم و همچنین نماینده ولایت فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هست. اگر مایلید در بحث آزاد این هفته صدای شما شرکت کنید میتونید با ما تماس بگیرید و برای ما شماره تلفن بگذارید. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار نظارت بر اساتید دانشگاه ها شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کامران دانشجو روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت اساتید باید بر اساس جهانبینی اسلامی و منافع نظام سخن بگویند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با طرح این موضوع که عده می‌خواهند دانشگاه‌ها را با دیدگاه غربی‌ها جلو ببرند گفت این عده می‌خواهند دانشگاه‌ها بر مبنای آزادی، لاابالیگری و هرج و مرج پیش برود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، درباره سخنان وزیر علوم به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
صحبت‌های وزیر علوم پس از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در همین مورد علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه‌ها مطرح میشه و در واقع به نظر من ما از دو بُعد میتونیم به این مسئله برخورد بکنیم. یکی از بُعد فکری، یعنی اهمیت تفکر انتقادی که الان این آقایون با این تفکر انتقادی بسیار خودشون رو در خطر می‌بینن، و دیگر بُعد سیاسی مربوط به دانشگاه‌ها و به خصوص اساتید دانشگاه‌ها که در سخن دنیای اخیر مورد بازخواست و مورد تهدید قرار می گیرند. نباید فراموش بکنیم که تفکر انتقادی که بسیاری از اساتید دانشگاه ها و محققین با اون عمل می کردن در مورد به چالش کشیدن گفتمان قدرت و روابط سلطه هست، و این اهمیت رو فکر می کنم که حاکمین فعلی خیلی خوب درک کردن و به همین دلیل هم می دونن که اگر دلوی این تفکر انتقادی که سرچشمش در علوم اجتماعی و انسانی حد گرفته نشه، ممکنه که به لحاظ فکری، به لحاظ فلسفی عملا قدرتشون تحت علامت سوال بره.
شما فکر میکنید که نتیجه این روش یا سیاست از سوی اسلام ایران چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
مسئله که اتفاق میفته مجددن بیکار کردن یه عده از اساتید ما هست، که این الان چند سال هست که شروع شده، یعنی برخی رو مجبور به بازنشستگی کردن، برخی رو از کار بیکار کردن. این چیز جدیدی نیست و به این ترتیب باز چند سالی سعی میکنن که جلوی رشد تفکر انتقادی گرفته بشه، ولی در غایت هم با شکست مواجه میشن. ما الان در عصر رایانه، در عصر وسایل جهانی ارتباطی هستیم و نمیشه دور دانشگاه ها رو اینها میخوان سیم خاردار بکشن که از ورود تفکر به دانشگاه جلوگیری بکنن. خب اساتید اگر نباشن، دانشجوان خودشون از طرق دیگر به این تفکر دست پیدا خواهند کرد. به نظر من اینها تلاش های خود هست. ولی اون چیزی که نباید فراموش بکنیم که بار اول نیست که در 30 ساله اخیر عمر جمهوری اسلامی مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها و مخالفت با اساتیدی که گفته میشه غرب گرا هستند انجام میگیره. اولین انقلاب فرهنگی به فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب انجام میگیره. بعد دو مرتبه تلاش میشه در دهه 1990 که حوزه و دانشگاه یکی بشه، که باز هدف در همون جا هم مبارزه با آن چیزی است که بهش میگن تفکر غربی. و دیدیم که نه تنها دانشگاه‌ها اسلامی نشد، بلکه حتی خود حوزه به خاطر نزدیکیش به دانشگاه و به تفکری که در دانشگاه‌ها حاکم هست، عملاً به تفکر و فلسفه مدرن رو آورد. و از همین جا هم ما شاهد ایجاد آن چیزی هستیم که بهش میگیم روشنفکری دینی.
به نظر شما ارتباطی بین بحث نظارت بر کار اساتید با تحولات اخیر در ایران مثل انتخابات ریاست جمهوری وجود داره؟
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شما دیدید که بسیاری از اساتید و محققین علوم انسانی و اجتماعی علیه آقای احمدی نژاد و سیاست‌هاش موضع‌گیری کردند. ده‌ها تن از اونها یا مشاور کاندیداهای مخالف او بودند، هر سه کاندیدای مخالف، و یا در ستادهای اونها فعال بودند. و این یه زنگ خطر سیاسی هم برای آقایون، یعنی آقای احمدی نژاد و خود رهبر و خوب وزیران کابینه احمدی نژاد هم هست. و به همین دلیل هم اینها شروع کردن به پاک سازی دانشگاه‌ها از اساتیدی که با این تفکر جزمه‌گرایانه و تمام خواهانه اینها روی خوشی ندارن. ولی این رو ما بارها دیدیم. و اینکه 30 سال پس از انقلاب هنوز این آقایون میگن که دانشگاه اسلامی نشده و باید اسلامی کرد، آقای خامنه ای رو در دهه 1990 هم گفت و اینها موفق نشدن و به تبع موفق هم نخواهند شد.
آزاده کیان استاد جامعه شناسی در گفتگو با رادیو فردا پیرامون سخنان اخیر وزیر علوم جمهوری اسلامی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. محمود احمدی نژاد که به تازگی از سفر به برزیل، بولیوی و ونزوئلا بازگشته است، پس از ورود به تهران گفت روابط با این کشورها در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سرعت در حال توسعه است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت توسعه روابط ایران و برزیل معادلات سیاسی منطقه را تغییر می‌دهد. درباره سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین و اهداف جمهوری اسلامی در این منطقه، هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن مقاله‌ای دارد تحت عنوان آیت الله‌ها در حیات خلوت آمریکا که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
گویند که محمود احمدی نژاد پیشتر به ونزوئلا و بولیوی سفر کرده بود، اما دیدار او از برزیل اولین دیدار بود. در برزیل، بزرگترین کشور آمریکای لاتین، رئیس جمهوری این کشور لولا دا سیلوا ضمن حمایت از برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح آمیز بر موجودیت کشور اسرائیل تأکید کرد. این در حالی بود که شماری از شهروندان برزیل با مخالفت به سفر احمدی نژاد به کشورشان و اظهارات او در مورد زیر سوال بردن هولوکوست دست به تظاهرات زده بودند. در همین زمینه هوزه سیرا، فرماندار ایالت ساو پائولای برزیل که از او به عنوان رقیب اصلی لولا دا سیلوا در انتخابات آینده ریاست جمهوری برزیل یاد می شود، در مقاله‌ای در روزنامه پورتیراژ فولا نوشت شاید بتوان روابط دیپلماتیک با یک رژیم دیکتاتوری را پذیرفت، ولی دعوت از رهبر چنین رژیمی برای دیدار از برزیل پذیرفتنی نیست. هفته‌نامه اکونومیست می‌نویسد جمهوری اسلامی با برقراری روابط نزدیک با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین در منطقه‌ای که از آن حیات خلوت ایالات متحده آمریکا یاد می‌شود، می‌خواهد واشنگتن را بترساند یا لااقل چنین پیامی به آمریکا بدهد و سعی می‌کند برای برقراری روابط نزدیک با کشورهای آمریکای لاتین از ابزارهای گوناگونی استفاده کند، مانند راه اندازی کارخانه مونتاژ ماشین در ونزوئلا و یا تهیه برنامه و فیلم‌های مستند برای بولیوی درباره ایالات متحده آمریکا یا به اصطلاح رهبران جمهوری اسلامی شیطان بزرگ. البته به موازات این، ایران روابط تجاری به درجات مختلف با کشورهای اکوادور، نیکاراگوئه، بولیوی و ونزوئلا برقرار کرده است. این هفته‌نامه در ادامه می‌نویسد یکی از نتایجی که ایران تاکنون از پیگیری این سیاست خود در آمریکای لاتین به دست آورده، حمایت ونزوئلا و کوبا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. گوین که مهمترین هدف احمدی نژاد از سفر تازه‌اش به آمریکای لاتین این است که موضع سیاسی خود را تقویت کند، موضعی که با توجه به فشارهای داخلی در پی انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری زیر سوال رفته است. به گزارش هفته‌نامه اکونومیست، متعاقب سفر یک هیئت ایرانی به کشور اکوادور در ماه گذشته، ایران قرار است با واگذاری اعتبارات به این کشور آن را در ساختن سدهای برق‌آبی یاری دهد. کشوری که با مشکلات حاد مالی و اقتصادی روبروست و توانایی باز پرداخت وامهای خود را ندارد. به نوشته این هفته‌نامه، به رغم روابط نزدیک ایران با ونزوئلا، اکوادور، بولیوی و برزیل، جمهوری اسلامی نتوانسته است چون این روابطی را با دیگر کشورهای قاره آمریکا مانند مکزیک و کولومبیا برقرار کند. روابط ایران با آرژانتین هم بر سر مسئله بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، مرکز آرژانتین که 15 سال پیش اتفاق افتاد، سرد است و به همین جهت سفر احمدی نژاد به برزیل اهمیت فوق‌العاده‌ای برای جمهوری اسلامی داشت، به مراتب بیشتر از سفر رئیس جمهوری ایران به ونزوئلا. با این وجود، آنگونه که اکونومیست می‌نویسد، پذیرایی لولا داسیلوا از احمدی نژاد می‌تواند برای موقعیتی که این کشور در صحنه بین‌المللی به دنبال آن است مخاطره‌آمیز باشد، زیرا لولا داسیلوا که مدام از اهمیت دموکراسی برای برزیل صحبت می‌کند، رابطه گرمی با جمهوری اسلامی دارد که تاکنون 5 نفر از فعالان سیاسی ایران را در پی انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری به مرگ محکوم کرده است.
آیت الله در حیات خلوت آمریکا، مقاله هفته‌نامه اکونومیست لندن که چکیده آن را از حسین آریان می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
31 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در ادامه مجله نیمه شب در برنامه هفتگی دیدگاه ها به بررسی دلایل خشونت های حکومتی در آستانه 16 آذر پرداخته میشه، اما پیش از آن الهه روانشاد مهمترین خبرهای امروز را برای ما مرور میکنه.
وقت بخیر شنونده گرامی. جنگ میان نیروهای ارتش یمن و شورشیان شیعه حوثی در منطقه سعده ادامه دارد. یک مقام نظامی یمنی گفت پس از اینکه روز جمعه ارتش مانع ورود شورشیان به شهر سعده شد، اکنون نبرد در اطراف این شهر در جریان است. در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس روز شنبه، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ایران همکاری داوطلبانه خود با آژانس را کاهش می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این گونه رفتار، ضبط مدال نوبل و مسدود کردن حساب‌های شخصی خانم عبادی واقعاً مایه تأسف و مذموم است و نمونه دیگری از بی‌اعتنایی رهبران ایران به حقوق بنیادین شهروندان خود و نادیده گرفتن حقوق بشر است. در مورد ساختن یا نساختن مناره برای مساجد، روز یکشنبه امروز در سوئیس رفراندومی برگزار می شود. این رفراندوم با فشار یک حزب راستگرای سوئیس انجام می گیرد که می گوید بر پایه مناره در کنار مساجد شیوه ایست برای نشان دادن سلطه اسلام بر سوئیس. این حزب توانسته است 100,000 امضای لازم برای ارجاع این موضوع به رفراندوم گردآوری کند. در بنگلادش دست کم 30 نفر بر اثر واژگون شدن یک کشتی مسافربری غرق شدند. به گفته مقامات بنگلادش، این عده برای گذراندن تعطیلات عید قربان به بنگلادش باز می‌گشتند که کشتی حامل آنها در 100 کیلومتری داکا، پایتخت این کشور، واژگون شد. مسلمانان در ایران، عراق و کشورهای جنوب آسیا دیروز عید قربان را جشن گرفتند. در اکثر کشورهای اسلامی روز جمعه عید قربان بود.
با سپاس از الهه روانشاد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا همچنان که شنیدید با برنامه دیدگاه‌ها وعده دارید. اما موضوع برنامه دیدگاه‌ها چیست؟ آیا بروز خشونت حکومتی و خشونت متقابل در میان معترضان در روز 16 آذر اجتناب ناپذیر است؟ برنده بروز خشونت‌ها کیست؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش از جمله پرسش‌های دیگری است که پاسخ می‌دهند.
دیدگاه ها
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش 16 آذر روز دانشجو در محافل سیاسی ایران ابراز نگرانی هایی درباره احتمال بروز خشونت شنیده می شود و اینها همزمان است با بازداشت های گسترده دانشجویان و برخورد های کمیته های انضباطی با آنان و صدور حکم های حبس برای فعالان دانشجویی که نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را بران داشته از جمهوری اسلامی ایران بخواهند این روند را متوقف کند. برغم افزایش این گونه فشارها، اعتراض دانشجویان از آغاز مهر ماه تا کنون در دانشگاه‌های سراسر ایران با اهداف صنفی و سیاسی از جمله ابطال نتیجه اعلام شده انتخابات همچنان ادامه یافته است. نگرانی از احتمال بروز خشونت را در تازه‌ترین بیانیه میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و چهره شاخص آنچه جنبش سبز امید نام گرفته میتوان دید. در هفته بسیج، نخست وزیر سابق ایران در دهه اول انقلاب خطاب به بسیجیان هشدار داد که آنها نباید رو در روی مردم قرار گیرند و افزود قرار نبود بسیج تبدیل به نیروی مزدور حکومت شود. اما این گفته ها مانع از آن نشد که در روز پنجشنبه عده‌ای از بسیجیان با تجمع در محل اقامت مهدی کروبی در قم شعار مرگ بر منافق و ضد ولایت فقیه سر دهند. از سوی دیگر نگرانی از احتمال بروز خشونت متقابل را در میان معترضان میتوان در تازه ترین بیانیه نهضت آزادی ایران یافت. این تشکل 40 ساله که مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب از بنیانگذاران آن بوده، به دانشجویان هشدار داد که عوامل تحریک حکومتی در تلاش هستند تا با رادیکالیزه کردن جنبش سبز و سوق دادن آن به سوی شعارها و رفتارهای تند زمینه توجیه سرکوبی آنان را فراهم کنند. افزون بر این، دفتر تحکیم وحدت، گسترده ترین تشکل سراسری دانشجویان تحول طلب، هم در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز آذر ماه، ماه یادآور مبارزات دانشجویی ایران، بر لزوم گسترش مش مسالمت‌آمیز که به گفته این تشکل نوید پیروزی گل بر گلوله است تاکید کرد و از مردم خواست از آنچه تند شدن فضا به سود رادیکالیسم سرکوبگر است جلوگیری کنند. پیش از اینها هم شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌ای درباره طرح شعارها و مطالبات حداکثری به ویژه در میان فعالان سیاسی خارج از کشور هشدار داده بود. علت این ابراز نگرانی ها چیست؟ در روز 16 آذر چگونه میتوان جلوی بروز خشونت حکومتی و خشونت متقابل در میان معترضان را گرفت؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش ها را با دو فعال و تحلیلگر سیاسی در میان گذاشتیم. با محسن سازگارا از چهره های شاخص حامی آنچه جنبش سبز نام گرفته در واشنگتن و امیر خرم، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در تهران. آقای موسوی از بسیج میخوان که رو در روی مردم قرار نگیره و همزمان ابراز نگرانی هایی میشه در ایران که نکنه معترضان دست به خشونت متقابل بزنن. با توجه به این که گروه های معترض ارتباط تشکیلاتی منسجمی ندارن و به طور افقی اونطور که گفته میشه به هم متصلن، چگونه میشه جلوی بروز خشونت رو گرفت؟ آقای خرم، میخواین شما شروع کنیم؟
آمادگی دارم که روی اون بحث بکنیم که چرا به نفع جنبش سبز نیست که به سمت خشونت روی بیاره. اما دو نفر شما فرمودین، یکی اشاره‌ای بود که آقای مهندس موسوی در بیانیه اخیر خودشون به مناسبت هفته بسیج اعلام کردن خطاب به بسیجیان که وظیفه بسیج رو در روی با مردم و تبدیل شدن به جزئی از ماشین سرکوب حکومت نیست. این کاملا درسته. اون ذهنیتی که همه ماهایی که سالهای اولیه انقلاب رو در حال درک کردیم، ذهنیتی که از بسیج داریم این نیست. همه ماها در میادین جنگ همراه بسیجی ها بودیم، اون ایام رو درک کردیم و اون خلوص نیت رو دیدیم در بین بسیجی ها. الان شرایط به گونه دیگه‌ای شده. به تعبیر آقای موسوی، فرد رو به نام بسیجی بهش پول میدن به جهت اینکه بیاد تو خیابون و مقابل مردم بیسته و اونها رو سرکوب بکنه. خب این رسالت بسیج نبوده و رسالت بسیج نیست. این سوء استفاده از عنوان بسیج هست. کار غلطی است. اما اینکه چگونه ما بتونیم در جنبش سرد این تفکر رو جا بندازیم، جلوگیری بکنیم از رشد تفکر مبتنی بر خشونت متقابل، خیلی دشوار نیست. یکی از ممیزه هایی که در جنبش سرد نسبت به جنبش ها و خود جنبش های اجتماعی پیش از خودش، یک شبکه اطلاع رسانی گسترده است که به صورت مجازی در بین هواداران این جنبش فعال شده و داره به شدت کار میکنه. در عین حال که شبکه‌های رسمی اطلاع رسانی افت هست و امکان اطلاع رسانی از اونها برای جنبش سرد مردم نیست، اما در فضای مجازی یک شبکه اطلاع رسانی به صورت خودجوش پا گرفته و به شدت فعال هست، به شدت بروز هست. در تمام تجمعات و تظاهراتی هم که تا امروز انجام شده این شبکه خیلی خوب اطلاع رسانی کرده، مقالات، اخبار و دیدگاه‌های مختلف رو منتشر میکنه، بسیار سریع و بسیار گسترده عمل میکنه. میشه این ادله‌ای که در ارتباط با ضرر و زیان رو آوردن به خشونت برای جنبش سبز هست از طریق این شبکه به اطلاع دیگران رسوند؟ این حداقل کاری که میتونیم بکنیم. از هر طریق دیگری هم باید این کار رو انجام بدیم، از جمله مثلا بیانیه که همین روزهای اخیر نهضت آزادی در این ارتباط داد، بعد از اون دفتر تحسین رهبر بچه این بیانیه داد. قرار احتمالاً گروههای سیاسی دیگری هم به این شکل عمل خواهند کرد. جلوی این دانی که خشونت طلبان بر سر راه هواداران جنبش سبز گذاشتند ما باید بگیریم.
آقای سازگارا، شبکه مجازی ارتباطی که آقای خرم بهش اشاره میکنن آیا کافی هست برای مهار کردن خشونت در میان معترضان جنبش سبز؟
به تنهایی طبیعتا نه، ولی جنبش سبز به خوبی نشون داده تا الان در عمر 5 ماه و نیمه خودش دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو رعایت میکنه. و بعد هم چهره های شاخص جنبش سبز مثل آقای مهندس موسوی، مثل آقای کروبی، سازمان های سیاسی مثل نهضت آزادی ایران که آقای مهندس خرم اشاره کردن، سازمان های دانشجویی، سازمان های اجتماعی، وقتی اینها هم تایید میکنن حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو، تجربه نشون داده که وقتی در اندام های جنبش سبز این آرا حرکت میکنه، کسانی که دستن در کار هستن به خوبی پیام رو میگیرن و رعایت میکنن. کما این که جنبش سبز نشون داده برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، در تاریخ 120-30 ساله مبارزات اخیر مردم ایران، نخستین باری است که تظاهرات میلیونی برپا میشه بدون اینکه مثلا یک سازمانی مثل روحانیت درگیر باشه یا یک حزب خاص سیاسی یا یک رهبر کاریزماتیک منحصر به فرد یا مرجع دینی دعوت کننده باشه، بلکه این شبکه بندی اجتماعی متکی بر درک و شعور خصوص طبقه متوسط ما کار میکنه. به خوبی دیده میشه که در اکسیون هایی که برگزار میشه، چه پراکنده، چه عمومی، چه میلیونی، چه موضعی، چه در شهر، چه در یک محل خاص، کادرهای فعال جنبش سبز سازوکار مبارزات بی خشونت رو میشناسن، به کار میبرن و درک درستی هم از دموکراسی دارند و میدانند که برای رسیدن به دموکراسی و یک جامعه مبتنی بر صلح و آرامش و مدارا و رعایت حقوق دیگران نمیتونه از مسیر خشونت بار و نفی دیگری حرکت کنه. به خوبی دیده میشه که گروه های مختلف اجتماعی با سلیقه های مختلف، طیف های گوناگون، سیاسی، دینی، اجتماعی خیلی خوب کنار همدیگه حرکت میکنن با حفظ اختلافات نظرشون، اما سر یه حرف مشترکی که رأی منو پس بده وایسادن و راه میرن. به هر حال این خشونت پرهیزی که در جنبش سبز هست و به تعبیر خیلی خوب آقای مهندس خرم، جنبش در دام خشونت ورزی نمیفته، چون یه جاهایی کاملا دیده میشه سرکوبگرا دلشون میخواد به خشونت بندازن جنبش رو، تا تنها کاری رو که بلدن اونم سرکوب و دستگیری و ارعاب و گرد مرگ و وحشت پاچیدن بتونن بهتر اجرا کنند. به خوبی دیده میشه که دست اندرکاران جنبش، کادرهایی که در اقصانقاط کشور پرورش پیدا کردن اومدن بالا، میشناسن این دام رو و پا توی اون نگذاشتن. به این معنی نیست که فکر کنیم نباید مراقبت کرد از دیسیپلین مبارزات بی خشونت، همه باید دائما این رو به هم توصیه بکنن، ولی تا اینجای کار دیده میشه که جنبش بلوغ و درک خیلی خوبی داره از این مقوله.
ممنون آقای سازگارا. خرم، در آستانه 16 آذر که بیشتر شاهد این ابراز نگرانی ها هستیم و تمایزی که تشکلی که شما در اون فعالیت دارین نهضت آزادی ایران، صحبتی که به میون آمده از تمایز میان 16 آذر و روز قدس و 13 آبان، با این توصیه ها و با این توضیحاتی که آقای سازگارا دادن، پیشنهادی که شما دادید هنوز مد نظر دانشجویان هست که اعتراض های خودشون رو به صحن دانشگاه در روز 16 آذر محدود کنن؟
ببینید، من حالا بخانه بهانه سوال شما، مطلبی که آقای سازگارا رو فرمودن به نوعی تکمیل میکنم که چرا نهضت آزادی چنین بیانیه‌ای رو داد و چرا تقاضای ما از اقشار مختلف مردم و در این مورد خاص از دانشجویان به مناسبت 16 آذر این هست که به خشونت روی نیارن. تحلیل خود بنده این هست که حکومت ایران در طول این 30 سال گذشته تجربه دو نوع برخورد رو کسب کرده و روش‌ها و شیوه‌هاش رو یاد گرفته. یکی از اونها برخورد با اعتراضات گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی اپوزیسیون هستش. در مورد اونها شیوهی رو که آموخته و براش کارکرد مثبت داشته این بوده که دفاترشون ببنده، روزنامه‌هاشون رو تعطیل کنه، بریزه افراد رو بگیره، بعد اتهامات سنگین و خود و این چیزا رو به این شکل سعی کنه که اونها رو خفه بکنه و کنترل بکنه. این یه تجربهش بوده. تجربه دومی که حکومت ما در طول این سالهای گذشته به دست آورده برخورد با شورش‌های خیابانی است. در شورش‌های خیابانی نوع برخورد حکومت این بوده که وقتی که معترضین دست خشونت زدن، اونها اومدن محدوده رو بستن، کنترل کردن و به شدت سرکوب کردن، گرفتن، زندان کردن، حتی اعدام کردن و لیشی به عمل کردن. اوجش ما در دهه 60 شاهد بودیم و اون کشتارهایی که در اون سالها انجام شد که هنوز هم مردم ها داغدار اون کشتارها هستن. این دوتا تجربه رو حکومت ایران کسب کرده بود. اما به اعتقاد بنده حکومت ایران تجربه مقابله با جنبشی از جنس جنبش سبز تا کنون نداشته در این وسعت و این گستره. رفتارهایی که میکنه خیلی قابل پیشبینی نیست و در عین حال رفتارها انفعالی است. رفتارها رفتارهایی نیست که از موضع قدرت باشه، در جهتی باشه که بخواد جنبش رو کنترل بکنه و کم کم آبش بکنه، کوچکش بکنه. به جهت اینکه حکومت تجربه مقابله با این جنس از اعتراضات نجونی مردم رو نداره، بعدش نمیاد و این تلاش رو میکنه از راههای مختلف که جنبش رو ببره به سمتی که تبدیل بکنه به شورش های خیابانی. وقتی که تبدیل بشه به شورش های خیابانی، تجربه برخورد با اون نوع شورش ها رو داره و از اون روش ها میتونه استفاده بکنه. به همین خاطر هست که ما در سالهای گذشته، مثلا از جمله در حرکتی که در 18 تیر سال 78 انجام شد، دیدیم که به معنی اینکه یه خود شعارها تون شد، رفتارها تون شد، مطالبات تسلیم شد، اون رفتار وحشیانه رو در مقابل دانشجویان به خرج داد حکومت و اون سرکوب رو انجام داد. احتمال این رو میدیم که امسال هم بعدش نیدونی. در حال این روشی که سیستم‌های امنیتی همه حکومت ها به خصوص حکومت های بسته برای این که یک جمع معترض رو منحرف بکنن، افرادی رو بفرستن که شعارهای تند بدن، شعارهای انحرافی بدن، همه گیر بشه و بهانه‌ای بشه که بتونن اون مجموعه رو سرکوب بکنن. این یک روش متداول سیستم‌های امنیتی به خصوص در حکومت های بسته. بنابراین این فرض غلطی نخواهد بود که ما تصور بکنیم در ایران هم سیستم امنیتی ما در تجمعاتی به این شکل تلاش بکنه که به این شیوه متوسل بشه و از این روش ها استفاده بکنه. یکی از اونها میتونه 16 آذر باشه. توصیه ما به دانشجویان این بود که فریب این شعارها رو نخورن، شعارهایی که میدن در راستای جنبش سبز باشه و خواسته ها و مطالباتشون در حد سخت جنبش سبز در شرایط ممکن باشه. من تاکید میکنم در شرایط ممکن، به جهت اینکه الان سخت مطالباتشون میشه سر نسبت 5 ماه قبل
تغییر پیدا کرده و بالاتر رفته، ممکنه در آینده باز هم تغییر بکنه. ما باید همواره سطح مطالباتمون رو منطبق بکنیم با شرایط و امکاناتی که جنبش سر در اون شرایط داره. تلاش ما این است که از راه‌های مختلف به گروه‌های دانشجویی این پیام رو برسونیم. چنانچه بلافاصله بعد از بیانیه که نهضت داد، دفتر تحکیم بهتر هم به عنوان شاید مهمترین و اصلی ترین تشکل دانشجویی بیانیه مشابه ما رو صادر کرد و اونها هم به دانشجویان همین هشدار رو دادند.
آقای سازگارا، باز میپرسم این شبکه‌های ارتباطی مجازی که میگن صدور این بیانیه ها، دفتر تحکیم وحدت، نهضت آزادی، دیگر فعالان سیاسی، برای اینکه دانشجویان در 16 آذر اعتراض خودشون رو محدود بکنن به صحن دانشگاه ها، فکر بکنین مؤثر واقع میشه؟ استدلال اینها این هست که در 13 آبان و روز قدس خود حکومت اعلام میکنه که مردم بیان و در خیابان تظاهرات بکنن، در صورتی که روز دانشجو همچین دعوتی به عمل نمیاد و اون وقت حکومت میتونه که سرکوبی رو موجه کنه. نظر شما چیه؟
بله، به نظر من هم خب در 16 آذر در سالیان قبلم در عمر 56 ساله روز دانشجو این سنت نبوده که در خیابون‌ها بیان تظاهرات کنن. ممکن است گاهی اتفاقاتی در خیابون‌ها افتاده، ولی اصل در صحن دانشگاه‌ها بوده. یک نکته ای رو جنبش سبز خیلی خوب آموخته و اون این است که حکومت ریزش کرده، امکان بسیج آدم نداره. بی خود نیست که توی خیابون مردم میگن دروغگو، 63% کو. به همین دلیل هم در روز 13 آبان حکومت حتی نتوانست آدم کادر داشته باشد خیابون بیاره. در یک روز 35,000 نفر رو با پرداخت پاداش برای هر یه دستگیری بسیج کردن، آوردن تو خیابون. یعنی کار حکومت به مزدور استخدام کردن رسیده. این نکته رو جنبش سبز خیلی خوب میدونه، به همین دلیل اومده هم حواسش هست که خودش رو گرفتار درگیری و کتککاری با یک عده مزدور نکنه، و هم اینکه جا به جا دائما به حکومت میگه شما بیا وایسا، مسالمت آمیز طرفداران تو بیار توی خیابون، شما اون بر خیابون، ما این بر خیابون، مثل زمان انتخابات همدیگر رو ببینیم، تمرین هم میکنیم. بارها و بارها در مناسبت های مختلف از حکومت این رو خواسته و میداند که حکومت آدمی نداره. قرار بود که در استادیوم 100,000 نفری جمع بشن، آخرش سر از مصلی با چند هزار نفر آدم که جمع کردن از کارمندای خودشون سر در آوردن، یا در روز 13 آبان وعده داده بودن که هزاران نفر میان، آخرش کمتر از 2,000 تا آدم جلوی سفارت آمریکا آورده بودن، اون هم دورشون میله گذاشته بودن و محافظتشون میکردن که فرار نکنن، برای اینکه مردم که کاریشون نداشتن. یا در روز قدس دیده شد که بلنگو بدن، دسته های گروه ها درست کنن، یه تعداد گروه های 40-50 نفره‌ای درست شد وسط سیل خروشان مردم، که مردم هم با بلوغ کامل هیچ کاریشون نداشتن. به همین دلیل به نظر من با این مکانیزم دانشجویان در 16 آذر برای اینکه درگیری نباشه، همزمان روز 16 آذر بعد از ظهر رو اعلام دارن میکنن که در سطح تمام دانشگاه ها همزمان مراسم خواهند داشت، برای اینکه اینا نیروهاشون رو جابجا نکنن و یه مزدور بگیرن از این دانشگاه برن فردا برسونن به دانشگاه دیگه. وقتی همزمان بود معلوم میشه که اینا چند تا آدم دارن. ثانیاً دعوت کردن که طرفدارای حکومت هم روز دانشجو، ما هر دانشجویی است، گفتن همه دانشجوها اونا صبح مراسم بذارن، بعد از ظهر همون زمان مراسم بچه‌ها بذارن، روز قبل بذارن، ولی حتما مراسم بذارن و مطمئن باشن که دانشجوها هم هیچ متعرض نخواهند شد. این دعوت به نظر من بسیار دعوت خوبی است و دعوت مسالمت آمیزی است که آقا کسایی هم که طرفدار حکومتن در دانشگاه‌ها بیان و مراسمشون رو بگذارن. این روش به نظر من که دانشجوها مردم رو دعوت کردن به اینکه ما در دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو مراسم می‌گذاریم، همزمان در تمام دانشگاه‌ها آزاد و دولتی در سطح کشور و مردم هر شهر رو دعوت کردن که بیاین فرزندان دانشجوتون رو بهشون بپیوندین، اگر هم ممانعت می‌کردن با اتومبیل اطراف دانشگاه‌ها، با بوق زدن، با این روش‌هایی که مخصوص جنبش بی‌خشونت ایران شده همبستگیتون اعلام می‌کنن. فکرم می‌کنم که اگر قرار باشه نیروهای سرکوبگر مثل کاری که متأسفانه مثلا روز 13 آبان در دانشگاه شیراز کردن بخوان حمله بکنن به داخل دانشگاه‌ها، دانشجوها از پیش بررسی هم کردن که درگیر نشند، اما نمی‌ایستنم کتک بخورن و راه‌های پراکنده شدن و پخ شدن رو آزمودن. بنابراین اگر هم تظاهرات در مجموعه دانشگاه‌ها برگزاری مراسم 16 آذر به سطح شهرها کشیده بشه، تقصیرکار اصلیش حکومت خواهد بود. که بخواد حمله کنه به صحن دانشگاه. اگر خشونت وردی نکنن و دانشجو بتوانند در سطح دانشگاه ها تجمعشون داشته باشن، قاعدتاً مراسم 16 آذر با دعوتی هم که از مردم کردن به آرامش و خوبی در سطح تمام دانشگاه‌های کشور برگزار خواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خرم، نکته دیگه ای مونده یا اینکه به پایان مباحثه رسیدیم؟
دو نکته کوتاه رو عرض بکنم. نکته اول خطاب به دوستان جوانانی هستش که تحریک احساسات که میشن اظهار میکنن که از این پس باید خشونت متقابل به خرج برد. خب من مهم وارد دیالوگ میشن، صحبت میکنم. بچهای تحصیل کرده هستن که اعتقاد دارن که از این پس باید با سلاح سخت برن توی تظاهرات و تجمعات و درگیر بشن. یه نکته رو خطاب به اونها عرض بکنم. یعنی تو یک نکته خطاب به کسانی که در خیابان‌ها تبدیل به ابزار سرکوب حکومت شدن، ماشینه سرکوب حکومت شدن. خطاب به اون جوانان هوادار جنبش سبز عرض میکنم. دلایل متعددی هست برای اینکه خشونت چرا به نفع جنبش سبز نیست. از جمله مثلا اینکه حمایت‌های خارجی را از دست خواهد داد، سری خارجیش ملکوش خواهد شد، حمایت‌های داخلی را از دست خواهد داد و دلایل دیگه. اما سوای اون دلایل اجرایی و تاکتیکی، یک دلیل خیلی مهم وجود داره برای اینکه ما نباید به سمت خشونت بیاییم. اونم این هستش که دموکراسی یعنی تغییر در شیوه‌های رفتاری حاکمان، نه الزاما تغییر در افراد حاکم. بنابراین اگر ما به سمت خشونت رو بیاریم برای پیشبرد جنبش سبز، اولین اتفاقی که میفته این است که خشونت طلبان در اون حاکمیت توانستن شیوه های خودشون رو به ما تحمیل بکنن و این یعنی ایجاد بزرگترین مانع بر سر راه ایجاد دموکراسی در کشور. بنابراین ما نباید به هیچ وجه به سمت خشونت طلبی بریم و شیوه های رفتاری خودمون رو از خشونت طلبان عاریت بگیریم. اما در مورد خود حاکمیت، ببینید ماندگاری حکومت ها بر اساس دو عامل هست، یعنی نتیجه حاصل ضرب دو عامل هست که میزان ماندگاری حکومت‌ها رو نشان میده. اول مشروعیت و دوم کارآمدی. حکومت‌ها برای ماندگاری خودشون به حد اقلی از حاصل ضرب این دو عامل نیاز دارن تا برتر از باقی بمونن. اما در جوامعی از جمله ایران فعلی، حکومت جهت اینکه اون حد اقل لازم از کارآمدی و مشروعیت نداره، یک عامل سوم رو آورده برای ماندگاری خودش، اونم ابزار سرکوب. بدون توجه به اینکه ابزار سرکوب از جنس مشروعیت یا کارآمدی نیست، بنابراین استفاده گسترده و مستمر اون نه تنها نمیتونه خلأ ناشی از نبود مشروعیت و عدم کارایی رو پر بکنه، بلکه خودش در دراز مدت تبدیل به ابزاری خواهد شد که ماندگاری حکومت رو کوتاه‌تر میکنه و حکومت رو هرچه سریع‌تر مستنک میکنه. بنابراین توصیه بنده به عنوان یک فعال سیاسی به کسانی که این شیوه رو پیش گرفتن این است که واقعا این راه حل منطقی و عقلانی نیست. این شیوه در کوتاه مدت ممکنه جواب بده به قیمت برباد دادن منافع ملی، امنیت ملی و آبروی نظام، اما در دراز مدت حتی این مقدار کاتب رو هم نخواهد داشتیم.
آقای سازگارا،
من هم به فرمایشات بسیار خوب و متین دوست عزیزم آقای مهندس خرم این نکته رو فقط اضافه میکنم که در 16 آذر امسال غیر از اون موضوع محوری روز دانشجو و دعوت از دانش آموزان برای پیوستن به دانشجویان در روز دانشجو و دعوت از نیروهای مسلح کشور برای پیوستن به مردم، این اصل هم مد نظر هست که کتک خوردن و زخمی شدن نباید داشته باشیم. بنابراین عدم خشونت الزاماً به معنی این نیست که کسی بیسته و کتک بخوره، به معنی این است که هیچ کاری رو نباید کرد که در ذهن خشونتگر خشونت ورزی او موجه بشه، لذا خشونت متقابل نمی کنیم. اما این به معنی کتک خوردن نیست و واقعا این اصلی رو که جین شارپ یکی از بهترین تئوریسین های مبارزه با خشونت میگه، به اصطلاح اصل جوجیتسو که مثل ورزش های رزمی حرکت جوجیتسو چند برابر بیشتر به ضرب زننده منتقل میکنه، این رو جین شارپ میاره در ترمینولوژی مبارزه با خشونت. در مقابل حکومت خشونت ورز، وقتی که
جنبشی دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو حفظ میکنه، ضربه اونها رو چند برابر بیشتر به خودشون برمیگردن. آنچنان که در این 5 ماه به نظر من به روشنی این تئوری اثبات شده و دیدم من بعضی ها میگن که ای آقا این بی خشونت مال حکومت هاییست که میفهمن اما اینا وحشی ها نمیدونن. نه اصلا اینطور نیست، وحشی ترین حکومت ها هم وقتی که مواجه میشن با حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت، اولین اتفاقی که براشون میفته هم تو که منظورم هم اشاره کردن مشروعیت زدایی است که بلافاصله رو کارآمدیشون هم تأثیر میگذاره و میبرشون به سمت فلج سازی. لذا من هم باز هم تأکیدم بر این است که حفظ دیسیپلین مبارزات به خشونت و روشی که جنبش سبز تا الان اومده ضامن پیروزیشه و اعتمادی که فعالین و دستاندرکاران و کادرهاش به دانش این مبارزات دارن به خوبی اون رو پیش برده و مطمئن باشن که در کوتاه‌ترین زمان این مبارزه بسیار قدرتمندتر از مبارزات خشونت باشه.
با سپاس از شما آقای محسن سازگارا در واشنگتن و آقای امیر خرم در تهران و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برای شنیدن پخش مجدد برنامه دیدگاه ها فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 با رادیو فردا وعده دارید. مجله نیم شب در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر همکارم الهه روانشاد شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد.